رونق تولید به حمایت‌های بیشتری در حوزه‌های مختلف نیاز دارند.
ظرفیت تولیدمون 100 هزار عدد در سال هستش و برای ادامه این روند نیاز به حمایت داریم در زمینه تامین ارز، مواد اولیه و اختصاص تسهیلات کم بهره.
نکته مهم دیگر این که تمام این قدمت و تلاش ها با تهدیدی به نام قاچاق مواجه است. شاهبختی، عضو هیئت مدیره اتحادیه نساجی و پوشاک:
1.5 میلیارد الی 2.7 میلیارد دلار واردات غیرقانونی یا قاچاق پوشاک بوده و حدود 60 میلیون دلار واردات قانونی پوشاک بوده.
برای رونق تولید و احیای صنعت نساجی چه الزاماتی وجود دارد؟ برنامه چالش امروز از دغدغه‌های این صنعت می‌گوید. با ما همراه باشید.
خب جناب صادقی، از جناب علی آغاز بکنیم. صادرکنندگان صنف پوشاک یا صنعت نساجی اعضایشون چند تان تو اتحادیتون آقای صادقی؟
ما الان اعضامون 245 نفریم.
یعنی 245 تولید کننده داریم که صادر هم
میکنن. که البته با مشکلاتی دارن، بعضیشون متوقف شده، بعضیشون دارن مستمر دارن صادر هم میکنن.
بله، الان چه تعدادشون الان صادر هم میکنن؟
تعداد الانشون دقیقا الان در سال جدید نداریم.
خلاص سال قدیم
مشکلات
سال گذشته رو بفهمید.
حدود 70-80 تاشون صادر انجام میده.
یعنی ما 70-80 برند حوزه نساجی و پوشاک داریم.
پوشاک داریم که یک در کل صنعت نساجی هستن
و پوشاک. بله،
و پوشاک.
یعنی زنجیره
کل صنعت نساجی پوشاک. آه، از پنبه گرفته تا پوشاک آماده که
خروجی اینا که به پوشاک میرسه میشه چند تا برند از این 70 خورده ای که گفتی تو صنعت نساجی کار تولید و صادرات انجام
میدن
به پوشاک میرسه؟
شاید خیلی هم باشن که عضو اتحادیه تولید و صادرات هم نباشن.
خب،
چون که هنوز ما مشکلاتی که در رابطه با این قضیه داریم، ما هنوز نتونستیم کارهای تشکلیمونو خیلی قوی کنیم که اجماع کلی داشته باشیم از کل کشور.
چرا تو حوزه صنعت نساجی آقای صادقی و پوشاک چرا انقدر ما اتحادیه داریم؟ یعنی در 15 تا اتحادیه
که رسته‌هاش چون که زیاد هست.
خب،
رسته‌های مختلفی داره. این هر کدوم رسته‌ها برای خودشون یه اتحادیه‌ای وجود آوردن.
بله.
ولی حالا ما در صدد این هستیم که انشالله یه تجمیعی انجام بشه، یه اجماعی به وجود بیاد که این اجماع بتونن کار کلانشون رو کلن انجام بدن. ولی اتحادیه های صنفی و تخصصی هم که هر صنعتی برای خودش داره، صنعت نساجی خیلی بزرگه. شما ببینید اگر کل صنعت رو بخوام بگیریم، حدود الان حدود بیش از 9000 تا ما واحد صنعتی صنعت نساجی داریم در کشور. خب اینه که واقعا این گسترده است و در کل کشور هم هست.
سابقه اتحادیتون چند وقته؟
سابقه اتحادیه ما الان بیش از نزدیک به 40 ساله.
یعنی 40 ساله این اتحادیه هست.
اتحادیه شما... تولید و صادرات.
بله.
الان شما بعد از گذشته ایران هستش.
یعنی الان بعد از گذشته 14 به اینجا رسیدید که بعد اینا تجمیع بشن.
یعنی به اجماعی داشته باشیم که این اجماع بتونه سیاست گذاری کلانا در کل صنعت داشته باشه که نتونن مثلا در رابطه با کارهای کلانشون نسبت به قانون گذاری، نسبت به اون مشترکاتی که دارن، بتونن یه تصمیم واحدی بگیرن.
متشکرم
آقای نیکتب،
سپاسگزارم. آقای نیکتب، فاصله بین این زنجیره تولید از صنعت نساجی تا زمانی که تبدیل به لباس و پوشاک میشه چه اتفاقی میفته که ما تو صنعت نساجی تولید کننده های این صنف، این حوزه، معتقدند که هزینه تمام شده بالاست، عمده اون چه که از صنعت نساجی خارج میشه بیشتر دپو میشه و انبار میشه، شاید قلیلش تبدیل به پوشاک بشه و به بازار عرضه بشه، و تفاوت قیمت بین صنعت نساجی و صنعت پوشاک خیلی زیاده. این فاصله از کجا ناشی میشه آقای دکتر؟
با توجه به اینکه موضوع برنامه چالشه، من ازتون تقاضا دارم که منو به عنوان مصرف کننده
بله به عنوان مصرف کننده و فعال صنعت نساجی
بله مصرف کننده. ببینید، ما الان وقتی که سراغ اتحادیه‌ها میریم، عرض یک کالاشون دوچار چالشه.
بله.
و تولید کنندگان خوبی در کشور داریم، ولی به دلیل اینکه محلی برای عرض ندارن، کار میفته دست واسطه ها.
بله.
و این واسطه ها مستلزم این میشه که همون یکی از اون واسطه ها میشه صاحب ملک یا مال هایی که در اختیار تولید قرار میده.
بله.
و چرا مثلا باید یک کت شلواری که 400 تومن 500 تومن با تورم الان تموم بشه تو فروشگاه 2 تا 3 میلیون تومان فروش بره؟
خب این وجود واسطه هاست.
بله دیگه،
اتحادیه اون وقت اینجا چیکار میکنن؟
اتحادیه نیومده که خودش وارد قضیه توزیع بشه.
خب
این یه درده.
بله.
فرموشی هم که جناب آقای صادقی میفرمان دقیقا این تجمیعه همین موضوعه.
چرا اتحادیه ها تو حوزه توزیع ورود نمیکنن جناب صادقی؟
ببین البته این که کار اتحادیه ها نیست. بله. کار اعضاشونه.
بله.
ببین ما البته موفقیت اقتصاد سالم اینه که دستوری نباشه.
بله.
اقتصاد با دستوری مشکل داره، مشکل میخوره.
نه الان بفهمید که صنعت نساجی،
صنعت نساجی
ببین، اما صنعت پوشاک قیمت ارزش بالا، علارغم اینکه
ارزش بالاست، به خاطر اینکه ببین برنامه‌ریزی دراز مدت و بلند مدت براش نشده.
خب
ما باید واحد تولید و توزیع همگن باشن، بعد همدیگه رو درک بکنن. ما متاسفانه اینا نیستن در رابطه با هم.
ولی ما در حوزه
شما مالهای زیادی داریم. شما الان مالهای زیادی رو داریم که این مالها فقط در اختیار قاچاق و برندهای خارجی بوده.
بله.
متوجه؟
این ضعف از کجا
داشتیم؟ این ضعف از هم از تولید کننده است. ما نباید واقعیت ها رو نگیم، به خاطر اینکه ما اهمیت به تولید پوشاکمون ندادیم در کشور.
شما خودتون واحد صنعتی تولید پوشاک دارید؟
بله. ما یکی از صادرکننده های پوشاک بودم.
الان تولیدتون چقدره آقای صادقی؟
الان در حال حاضر سالانه در حدود 500 تا 600 هزار سوپ تولید میکنم. یعنی
سوپ واحد چیه؟
یعنی واحد عدده.
واحد
یعنی دست یا مثلا دست لباس یا یه تیشرت یا بلیز و شلوار. ما کلن در رابطه با کارمون کار اسپورت داریم تولید میکنیم.
درسته. یعنی بعد از گذشت 14 فعالیت تولید شما همین قدره؟
خب من کار رسته کار من این همینه دیگه.
درسته. نه نه من آمار تولیدتون رو میخوام.
آمار تولیدمون ببین ضعفایی در رابطه با کار هست.
بله.
که این برنامه‌ریزی و مدیریت میخواد.
کی باید برنامه‌ریزی مدیریت
کنه؟ این مدیریت یه مقدارش بستگی داره به دولت و سیاست‌گذاری.
خب.
درست. و قوانین مستمر براش. وقتی ما ببین الان ما همین که در رابطه با چالش شما میگین، ببین الان شما خودتون ببینید سال گذشته تا امسال این وضعیت اوضاع قیمتای نخ و ارز و اینا چجوری بوده؟ شما چجوری میتونید برنامه‌ریزی کنید؟
قیمت نخ خیلی بالا رفته.
بله، 3 برابر. از سال گذشته این موقع تا الان که هستیم 3 برابر قیمت رفته بالا.
یعنی سال گذشته این کتاب قیمت نخ اگر مثلا 3 برابر کمتر از این بود، فاصله صنعت نساجی و خروجی اون با فاصله تولید چقدر بود؟ الان چقدر شده؟
ببینید من یه خیلی کوتاهی اشاره بکنم به این صحبت حاج آقا. ببینید حاج آقا درست میفرمان، ولی نخ تو دنیا مشخصه قیمتش، کار مزدش هم مشخصه. بهم. یعنی چرا تولید کنندگان ما قیمت نخ تمام شده شون بیشتر از خارجی است؟ چرا؟ ببینین این دلیله، برای اینکه ما حمایت از تولید کننده و مصرف کننده کنار قضیه نیست. ببین ما اگه به مواد غذایی نگاهمون رو، اون داره کنترل میشه، هیچ کارخونه ای بدون قیمت روی بسته بندیش نمیتونه عرضه کنه.
بله.
ولی آیا پوشاک اینو داره؟ پس اتحادیه اینجا چه نقشی باید
داره؟ آقای صادقی
نه، روی قیمت در رابطه با پوشاک نداریم و در نخش هم نداریم. عرضه و تقاضا
نخ نداریم که نخ این قیمت رو این قیمت بفروشی نداریم.
نخ نداریم.
ببخشید من اینو تکمیلش کنم. وقتی که داره نخ تولید میشه، اگر که مثلا نخ پنبه مثلا سی ما اجرتش بوده 3000 تومان، الان دارن میگیرن 20000 تومان اجرت.
بله.
از کجا این اومده؟ این که دیگه نه افزایش حقوق کارگری داشتیم، چه عاملی؟ فقط مواد اولیه رو اگر وارد میکنی تو قیمتش افزایش کن، نه اینکه بذار 200% روی اجرت بذار.
قیمت گذاری محصول کجا انجام میشه آقای یکتب؟
قیمت گذاری سابق حمایت از مصرف کنند تولید کنند داشتیم. ما خودمون وقتی نخ وارد میکردیم اگه ارزون میخریدیم میگفت تفاوت چه بده که نوسان بازار به هم نزنه. این نداریم تو تعذیرات حکومتیه که فقط توی جستجوی قاچاق داره الان فعالیت میکنه.
آقای ابصاداری ما چقدر پارچه تو کشور مصرف میکنیم؟ یعنی پارچه هایی که تولید میشه چقدرش میشه محصول نهایی یعنی پوشاک؟
البته این آمار دقیق شما الان نداریم، برای که ما یکی از ضعفایی که تو کشور داریم ما شناسنامه دار خیلی کمه.
خب
میدونی برای زیرپله‌ای هست، نمیدونم واحدهایی هستن که پروانه ندارن واحدها. یکی از مشکلات اینه که آمار و اطلاعات دقیق نمیدن.
چرا باید اینجوری باشه آقای صادقی؟ ما قبل از انقلاب تولید کننده هایی داشتیم که پارچه صادر میکردن به خارج از کشور، برندهای مشهور بودن. خب حتی نیاز
20000 تن تولید پنبه داشتیم تو کشور. خب چرا الان 5000 تن داریم؟
الان اون پنبه ای که میاد تو صنعت اگر کسری باشه از خارج وارد میکنید، داخل تولید میکنید دیگه. پس بنابراین کسری رو با واردات میشه جبران کرد. اما نکته اینجاست که الان چرا خروجی صنعت نساجی ما همش نمیشه محصول، نمیشه پوشاک، میره دپو میشه، میره تو انبارها؟ چرا؟
نه دپو نمیشه الان،
استوک میشه.
ببین الان در رابطه با اون چیزی که تولید داره میشه در حال حاضر،
خب
میاد به تبدیل به پوشاک میشه.
خب
ما در رابطه با تکمیل پارچه و نخ الان کمبود داریم.
بله
خصوصا پارچه هایی که مثلا خیلی از نظر اون که ما مثلا تخصصی باشه.
بله
و پارچه های خاص باشه مثلا ما کمبود داریم. بله یا امکاناتش رو نداریم یا مشکلاتی هست که مواد اولیهش رو نمیتونیم بیاریم.
مثل چی؟
مثل بعضی از مواد اولیه‌ای که نسبت به کار خاص هست شاید در این کشور نداشته باشی. بعدش هم ما اصلا کلن نسبت به مواد اولیه صنعت نساجیمون کمبود داریم. حتی نخ، انواع نخ رو ما کمبود داریم.
پس انبارهای صنعت نساجی چیز دیگه ای نشون میده آقای؟
انبارهای کجاش نشون میده؟
صنعت نساجی
اون انباری که نشون میده اون یا احتکارچیه؟
نه صنعت نساجی نشون میده خروجیش و تولیداتش همش به مصرف تولید محصول نمیرسه. از طرفی ما در کشور مثلا پارچه چادر مشکی میتونیم تولید کنیم اما وارد میکنیم.
یعنی خب بس انبوه نداریم ما. ببین در رابطه با چادر مشکی تخصص من نیست، ولی چادر مشکی مافیاییه، نمیخوان در کشور، در ایران، در داخل کشور این چادر مشکی پا بگیره.
شیا خب آقای
این راجب این قضیه بحثش چیزی از این دپو نیست.
بله نه من خواستم چادر مشکی از نکردم.
نمیخوان چند تا کارخونه قرار بوده که چادر مشکی تولید کنن.
بله
ولی متاسفانه چون که ساختار تولید تو کشور ساختار تولید نیست.
بله
ما باید عزممون، جذبمون و همه ملی فکر کنیم.
بله
تا بتونیم این کشور پتانسیل زیاده. این کشور در رابطه به تولید پوشاک ما میتونیم بهترین تولید انجام بدیم، ولی ما باید امنیت سرمایه گذار و امنیت قوانین مقررات ثابت رو به وجود بیاریم تا تولید کننده انگیزه پیدا کنه بره دنبال کار درست.
متشکرم آقای نکتب. فرق بین حلقه قبل از تولید پوشاک صنعت نساجی است، اشاره کردید چرا قیمت تمام شده 300 400 یا با تورم فعلی 500000 تومان به قیمت مثلا 2 میلیون و 500 3 میلیون تومان فروش میره؟ چرا من مثلا 20 تا کچلوار ممکنه داشته باشم اما 3 دسته اون رو دوست داشته باشم، 4 دسته اون رو دوست داشته باشم؟ آیا ما به طراحی در حوزه پوشاک توجه نمی کنیم؟ طراحی هامون کهنه است. صنعت نساجی ما چیزی تولید میکنه که به درد صنعت پوشاک ما نمیخوره، بنابراین به این خاطر خروجی تولیدش میشه انبار، میشه دپو، میشه استوک و توی حوزه‌ای که نیاز داریم تولید کنیم نمیتونیم تولید کنیم، مجبوریم وارد کنیم. چی باعث میشه که اینقدر گپ و فاصله بین این زنجیره تولید صنعت نساجی تا صنعت پوشاک باشه؟ آیا تعدد اتحادیه هاست، دلالان و واسطه ها و غیره در حوزه توزیع هستن؟ خب اگر این باشه که ما راهبرد داریم در حوزه توسعه صنعت که صنعت نساجی در این راهبرد 12 گانه دیده شده که باید این حوزه حوزه‌ای که سرمایه چندانی نمیخواد اما اشتغال زایی بسیار بالایی هم داره، اشکال کار کجاست های نکتب؟
چقدر سواله به جایی انجام دادین جناب راسخ. همیشه من تشکر کردم تو برنامه ها از شما که خیلی وارد موضوع میشین و میشکافین موضوع رو. ببینین ما روزانه میلیون ها متر پارچه داریم تولید میکنیم، ولی آیا سفارش دهنده، ببینین تولید کننده و مطالبه گری مردم اونی نیست که الان دارن تولید میکنن.
یعنی ما نیاز بازار رو تولید نمیکنیم؟
نه ما چرا؟ نیاز برای اینکه همین که میگین طراحان الان جدیدن این سالهای اخیر سامانده یه مدل لباس اومده طراحان رو به بازی گرفته و دارن هدایت میکنن تولیدو. خب. یعنی طراحانی که همش
طراحی داره ورود میکنه
ورود میکنه و خب
نظام توزیعو چطور میشه درستش کرد؟
نظام توزیعو الان یک گروه و تیمی که باید از اتحادیه ها شروع شه، جایی که خروج میشه محصول شروع کنن انجام نشده.
بله.
به همین دلیله که نخهای ما، ببینیم ماشینالات ما در کارخونه خابیده.
بله.
من هزاران ماشینه بین روزی میلیون حامد ما میتونیم تولید کنیم و داره میشه، ولی آیا چقدر نیاز جامعه رو باید تامین کنه و بله. کیفیت و مطالبه گری مردم چقدر درش لحاظ شده؟ بله. این کمیته این نداره. بله. البته جدیدن انجمن نساجی داره، جناب آقای مهندس نیت فروش داده دارن یه ساماندهی میکنن.
بله.
برای پارچه رنگ همین روزها و اتفاقات خوب میفته، ولی یه تیم رصد کننده که استانداردها رو اعلام کنه که چی تولید کن و مطالبه گری مردم
وجود نداره.
که به همین دلیل بود که خارجی ها به مالهای ما ورود کردن.
بله.
همینجا که حاج آقا فرمودن دیدن مردم نیاز دارن میان. یعنی انتخاب یه پوشاک برای مصرف کننده و خانواده من چرا باید، حالا این البته کم رنگ شده و جاره جایگزین میشه، فقط یه استاندارد و کیفیت. بله. جاش خالیه.
متشکرم از شما آقای دکتر محسن کوهکن، از اعضای محترم کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی. تلفنی دقایقی است که به برنامه چالش پیوستن. آقای کوهکن خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب راسه خدمت شما و دیگر مهمانان عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای کوهکن من یه تصویری از وضعیت صنعت نساجی و تولید پوشاک در قالب سوال برای شما تشریح میکنم. این تصویر رو بفرمایید که تو این شرایط تولید کننده میگه من امنیت سرمایه‌گذاری ندارم. تعدد اتحادیه ها به اسم تولید و صادرات، اتحادیه پوشاک، اتحادای الف تا یا، یعنی متعدد اتحادیه است، اما هیچ کدوم با هم ارتباط ندارن و نگاهشون جزیره ای است. صنعت نساجی میلیون ها متر تولید میکنه یا میتونه تولید کنه، اما همون مقداری که تولید میکنه یا دپو میشه یا انبار میشه یا استوک میشه و تبدیل به کالا یا مصرف نهایی نمیشه. حلقه های واسط که نظام توزیع ما هستند یا قاچاقچی ها هستند یا صاحبان مال ها هستند که سود این محصول تولیدی رو به دست تولید کننده صنعت نساجی یا صنعت پوشاک نمیرسونن و در نهایت در این حال که ما راهبرد در توسعه صنعت داریم و صنعت نساجی در این راهبرد 12 گانه دیده شده، سال 95 اگه اشتباه نکنم آخرین راهبرد توسعه صنعت که نوشته شد توسط آقای نعمت‌زاده، کمکی نمیکنه به اینکه تولید کننده های ما حس امنیت سرمایه گذاری نداشتن، حس کنن تولید میکنن اون سود لازم رو میبرن، تولیدشون قیمت تمام شده شون مثلا یک کت شلوار نهایتا 500 هزار تومان به 3 میلیون تومان میفروشن، اما الان دو سه تا از برند های تولید کت و شلوار در کشور ما ورشکست شدن و دارن از کشور میرن. چرا باید این صنعت که اینقدر اشتغال زاست های کوکن با همین بحرانی مواجه باشه؟
جادره آقای راسق من تشکر کنم از شما که علوسه مجریان صدا و سیما همه خوب هستن، اما از افته شما تحلیل مسئله زلم داره الله خوب برمیاد و خوب کمک میکنه که شنوندگان عزیز راحتتر و روانتر به مسائل برسن.
زنده باشید.
ببینید من یک نکته رو بگم. من یک زمانی در سال شاید مثلا در 15 سال پیش بعد از مجلس چهارم خدمت عزیزان یک 8 سالی رو در اتاق بازرگانی و صنایع معدن بودم. یک زمانی اونجا بحث می شد که برجه توی این بخش کسانی که از خود تولید کنندگان و صادر کنندگان هستن در قالب بزرگترین تشکل اقتصادی یا حتی گاهی اوقات از کلمه پارلمان بخش خصوصی استفاده می کردن که در اینجا با هر جهت فعالیت می کنن و دوستانی که اونجا بودن میگفتن کار ما نباید خلاصه بشه در این که یه گواهی مبدأ و فرم آی بدیم و تمام.
بله.
ما باید از جهت زیر سایه سیاست گذاری های کلانی که نظام میکنه، قوانین مجلس و مصوبات دولت، کار آموزش، تحقیقات، گسترش تشکل ها، تبیین سیاست هایی که بخش اجرای بخش خصوصی هست رو باید انجام بدیم. بعد به یه مانعی برخورد کردن که ما منابع درآمدی ما برای انجام این کار کمه. خب خود اون زمان هم پیگیری میشد، مجلس در دوره هشتم آمد و یک منابع جدیدی رو از بخش خود مربوطه در این زمین پیشبینی کرد که منابع مالی رو برای که این تشکل به این کارها برسه به میزانی که میخواد تأمین کنه. خود آقایون هم معترف هستن که از اون زمان به هر جهت منابع اونها رو که در گذشته واقعا مشکل داشتن این منابع رو تأمین کرد. به این جناب آقای راسته، ما راهی که بسیاری از کشورهای دنیا رفتن راه‌های مشخصی هم هست، اینا رو باید تبیین بکنیم. ببینید، یک، ما به همون میزان که معتقد هستیم برای واردات به کشور نباید انحصار باشه و وارد کننده ها باید رقابت بکنن، برای صادرات معتقد هستیم که صادر کننده با خودش نباید رقابت بکنه. یعنی در مقابل خریدار خارجی به هر جهت به منافع مشترک خودشون فکر کنن. اگر شما همین رو شعار قرار بدیم، ما همین بشه شعار سال مثلا اتاق بازرگانی، دقت بفرمایید، و بعد نهایتا این حلقه های متعددی رو که از ابتدای امر هست، یکی ببینید مواد اولیه است، یکی کیفیت تولید هست. حالا عزیز ما اشاره کردم به فرم های مختلف، درسته، اما مصرف کننده هم به لطافت پارچه، به زیبایی او، به ماندگاری رنگ او، به لطافت او، سبک بودن او، به همه اینا توجه داره.
ماله.
پس اولین بخش اینه. من نمیخوام بگم در این زمینه قدمی بر نداشتن، در یه زمانهایی آمدن حتی تجد سرمایه گذاری سرمایه اونها رو کردن، داخل شهرها بودن، من جمله اصفهان، اینها رفتن بیرون سعی کردن صنایع نو و به روزی رو جایگزین کنن، اگرچه باز هم مشکل دارن. دقت بفرمایید.
ولی
زمان من فکر میکنم اینجا ما صرفا اگر دولت موانعی ایجاد بکنه باید بریم سراغش موانع رو برداریم.
بله.
اگر تنگناهای قانونی هست باید اصلاح بشه، ما پاسخگو هستیم، باید بریم برداریم. اما بخش خصوصی ما وقتی میگیم فعالیت بکنه، اعتقاد نداریم که دستگاه دولتی دخالت کنه تو کارش.
بله.
در همه جای دنیا هم شما وقتی که میری اتاقهای بازرگانی، صنایع معادنی، کشاورزیش، اینها به عنوان یک مجموعه که ساماندهی میده قدرت داره و کار انجام. من فکر میکنم همگی باید کمک کنیم. نمیخوام انتقاد کنم و توپو تو زمین اونها بفرستم، اما معتقد هستم. ببینید جناب آقای راسخ، وقتی که شما ارزش پول ملی نسبت به ارز خارجی پایین میاد یا بالا میره، این یک فرصتی هست برای توسعه صادرات. یعنی این صادرات ما رو اقتصادی تر میکنه و طبیعی است که باید به اون سمت و سو شکار کنیم بریم. پس من یک معتقد نیستم که بخشنامه ها و تنگناهایی که دستگاه دولتی ها در مقاطع مختلف بوده اینها هنوز کاملا روان شده، اما با اقتداری که شما از طریق بزرگترین تشکل بخش خصوصی اتاق بازرگانی ها، شما نگاه کنید ببینید ما یه هیئت رفع موانع کسب و کار داریم.
بله.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن ایران عضو اصلی اونجاست و حق رأی اونجا و حجت حضور داره اونجا. یه زمانی بود آقایون مینالیدن میگفتن آقا اتاق بازرگانی تشکل ها بخش خصوصی میتونه انتخاب بکنه، اما هیچ راه نمیدن، توجه نمیکنن به صحبت های اونها. یا در مجلس ببینید معاونت دارن، کرسی دارن، زمان بررسی بودجه تو تلفیق صندلی به اونها میدن.
دوشته.
یعنی بلنگوها و تریبونها رو برای اینکه اونها حرفشون رو مستدل بزنن آماده کردن.
دوشته.
این مقداری آقایون باید، حالا اشکال کارم من میگم، اما من 8 سال اونجا بودم.
بله.
متاسفانه عموم دوستانی که اونجا هستن به دلم نباید بگیرن. اینا به جای داشتن این نگاه های کلان تو همه بخش ها، گاهی اوقات نگاه بخشی توی اون حوزه‌ای که از همون حوزه خودشون اومدن توجه دارن.
بله. ممنونم آقای دکتر کوکن، همراه ما باشید. خواهش کنم در خلال صحبت های شما هم آقای صادقی عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و صنعت نساجی و هم آقای نیکتب اظهار نظرهایی رو میکردن، میخواستن ورود کنن به بحث. من گفتم فرمایشات جناب عالی تمام شه و اگر سوالی در این زمینه هست مطرح کنن. جناب صادقی سوالی از آقای کوکن
بفرمایید. ما تشکر میکنیم از آقای کوکن. من اتفاقا عضو کارخونه‌مون در استان اصفهان است.
بله.
قهرود کاشان است.
بله بله.
و من میخوام بگم که این حرفایی که آقای کوکن میزنن درسته. ما هم ناامید نیستیم، امیدوار هستیم. خیلی هم نسبت به سال گذشته نسبت به پوشاک موانعش برداشته شده.
درسته.
ولی چقدر قانون موانع تولید و صادرات اجرا میشه در کل، در کلان؟
خب.
موانع ها چقدر برداشته شده؟ این قانونی که اینا مصوب کردن، شما بانک ها ببین چه میکنن با تولید.
بله.
شما ادارجات که مخوای بری ببین چه برخوردی دارن.
درسته.
ما در کلان ببین شاید بالا خیلی خوب حرف بزنیم، خوبم حرف بزنن، خوبم اجرا کنن.
بله.
ولی در بدنه رسبت به تولید ببین حالا صادراتشو میگه.
بله.
صادرات رقابتیه. من موقعی قیمت تمام شدم خوبه که با شرایط رقابتی هندیه بتونم با چینیه بتونم با ترکیه بتونم رقابت کنم. من الان میخوام برم عراق، شما قیمت ها رو هر روز ببینید، قیمت ها بالا پایینه، قوانین و مقررات رو نگاه کن. من خودم یه نمونشه آقای کوکائین پیگیری کنه
من.
در بانک 70,000 یورو مواد اولیه میخوام از تایلند بیارم، یه ماه قبل از عید پولیشو دادم به بانک، هنوز ارزشو نفرستادم. یورو به من اعتماد کرده، جنسمو فرستاده بندر عباس، برای 70,000 یورو هنوز ارزشو داده نشده.
بله.
ببین میخوام بگم موانع زیاده. ما هم مشکلات دولت رو میدونیم.
بله.
همه مسائل رو میدونیم، مشکلاتی که هست، ولی ما میخوام بگیم اگر به تولید ما بها بدیم همه مشکلات کشور حل میشه.
متشکرم. آقای نیکتب شما فهمشون رو بکنید. آقای
ضمن سلام خدمت جناب کوکنه عزیز، خیلی ممنون از توضیحاتشون. ببینین خیلی جالب و از یه زاویه دیگه، من چند روز پیش رفتم مشهد.
بله.
و دیدم که پاکستانی ها تمام پاساژ های عمده فروشی ها دارن اشغال میکنن و پارچه ای که ما اینجا 20 تومن 25 تومن تموم میشه پامون، دارن تموم شدش رو میدن 12 تومن 13 تومن. خب این یعنی چی؟ یعنی همون مسئله است که قیمت تموم شده چون در کنترل نیست و خارجی ها خیلی هوشیارتر از اینن که ما به جای اینکه بیایم صادرات کنیم، بیایم اول به داخلمون رو سراسامون بدیم.
بله.
و ولی نگاهمون باید صادراتی باشه. ببینید اسم نگاه صادراتی برای محصول یعنی کیفیت، یعنی میره به 7 میلیارد جهان میخواد عرضه بشه.
بله.
این خوبه، ولی آیا چه اتفاقی افتاده که ما حمایت از مصرف کننده و تولید کننده قیمتی برای مصرف کنندمون الان نیست و هر کسی داره ساز خودشو میزنه؟ اینا من خواهش کنم، یکی این، یکی دیگه این که جناب کوکن عزیز، اگر ما یک طرحی به عنوان تولید کننده بدیم و 5 میلیون تا 10 میلیون نفر رو اشتغال زایی کنیم، آیا شما میتونین اینو انجام بدین؟ یه طرحه که یک کلمه است، یک کلمه، اونم به نام مالیاته. مالیات، ببینین مالیات شده لولوه تولید.
حتی میدونی که 25% مالیات بر درآمد 5% کس شد دیگه.
نه حالا اونو من از کلی نه من داره الان ارزش افزوده که حاج آقا میفرمان بله 5 تا توی رنگ رزی چاپ تکمیل بافت دوخت اینا میخوره بهش. خب اگر ما یک کمی نگاهمونو به وزارت دارایی بیاد ببینه که چرا یه کارخونه باید 4 تا در داشته باشه، تونل میزنه بره که دارایی میاد میبینه تعطیله، همون میشه که حاج آقا میگن نمیتونم آمار بدم.
بله.
نمیتونم بگم کی داره. بله. نمیتونم بگم، یعنی متشکر. ما داریم تولید میکنیم
متشکر.
ولی نشون داده، یعنی فرار میکنیم، چرا داراییمون داره اذیت میکنه.
ممنونم آقای کوکن.
جانم هستم خدمت.
توضیحات آقای صادقی و آقای نیکتب رو شنیدید؟ اگر نیاز هست من تجمیع و خلاصه کنم، اگر نه توضیح بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم به نهای راسته، توی این مملکت زندگی میکنیم و دقیقا مطالبی که دوستانمون میگن درست هست، اشتباه نیست.
بله.
تا بحث این هست که ما چی کار باید بکنیم؟ آیا واقعا همونجور شال عجزمون هم شارع کرد مایوس باشیم، دست و دست هم بگذاریم؟
گفتن که مایوس نیستن البته.
ببینید یه ظرفیت های هست، عزیزان خودشون از طریق تشکل‌هایی که از اتاق بازرگانی از این ظرفیت‌ها باید ماکسیموم استفاده رو بکنیم. ببینید شما یه شورای هماهنگی امور اقتصادی الان هست، به یه نوعی حتی ورا بالا سر قانون میتونه جایی که تشخیص بده باید تسهیل کنه.
بله.
تصمیم میگیره، آقای رئیس جمهور مجوزش رو میگیرن و میرن عمل میکنن.
بله.
مثل همین تصمیمی که گرفتن که برای سرمایه گذاری در تولید معافیت های مالیاتی دراز مدت بدن.
دوسته.
پیشنهادات خوبی هم که بسیاری از اینها از ناحیه همین دوستانی که در تولید هستن، دست اونها زیر گیره تولید هست که باید پیشنهادات عملی رو از همین دوستان گرفت.
بله.
اون کسی که یه نگاه تئوری داره درست، اما اینی که در مرحله عمل با چه مشکلات غیر قابل پیش بینی روبرو میشه، باید از این دوستان گرفت.
بله.
کورای هماهنگی وجود داره. ببینید هیئت رفع موانع کسب و کار وجود داره. من یه جمله از آخرین جلسه بگم، ما کارمون در اونجا اینه، از هر سه قوه هستن اونجا تصمیم میگیرن. اونجا غیر از مصوبات مجلس و مصوبات هیئت دولت بعضی بخشنامه ها رو باطل میکنن.
بله.
اما ما در گذشته فقط دیوان عدالت یا کمیته تطبیق بود که این کارو میکرد.
بله.
اما اینجا مشخصا به عنوان برداشتن موانع کسب و کار ورود پیدا میکنن. مثلا از باب نمونه دستگاهی برای سرمایه گذاری یه مسیر رو طی میکرده باید 15 تا مجوز میداده.
بله.